اسمش داریم، اسمش هست آهن. این آهن در بدن ما وقتی جذب میشه یک وظیفه خطیر و سنگین رو بر عهده داره و اون رسوندن اکسیژن به جای جای بدنمون هستش. خب در خارج از بدن ما اگه آهن هم در کنار اکسیژن قرار بگیره در جا اکسیده میشه و بهش میگیم آهن زنگ زده. اما اتفاق جالبی که داخل بدن ما میفته این هستش که آهنی که داخل بدن ما هست زمانی که اکسیژن رو به خودش جذب میکنه نه تنها زنگ نمیزنه بلکه باعث سازندگی بدن میشه و کمک میکنه که سلولهای ما نفس بکشن، چون درست مثل کالسکه شروع میکنه. یه کالسکه باری رو فرض بکنید که داخلش پر اکسیژنه، در درون بدن ما حرکت میکنه و شروع میکنه اکسیژن ها رو به سلولهای ما رسوندن. منتها اگه به هر نحوی آهن داخل بدن ما کم بشه، در حقیقت ما در بدنمون دچار یه جور خفگی سلولی میشیم، چون فقط این آهنه که میاد این اکسیژن رو در خون جذب میکنه و با خودش از شش بیرون میبره و میبره به سلولها میرسونه. خیلی خوبه که آهن بدنمون رو تقویت بکنیم. این آهن عموماً از مواد گوشتی بهتر تأمین میشه تا مواد گیاهی. پس اگه شما رژیم غذایی گیاهی دارید خیلی باید مراقبه این ماجرا باشید. مواد غذایی گوشتی آهنشون بیشتر، راحت‌تر هم البته راحت‌تر جذب میشه در بدن. اما برای اینکه ضریب جذب آهن رو در بدن بالا ببریم بهتون یک کپسول ویژه معرفی میکنم که در هر ترباری و در هر میوه فروشی میتونید پیدا بکنید و اون اسمش هست لیموترش. لیموترش مثل یک کپسول کافی، لیموترش رو همراه غذاتون مصرف بکنید و البته هر میوه که ویتامین C داشته باشه رو کنار غذاتون مصرف بکنید، کمک میکنه آهن بیشتری به بدنتون برسه و بدنتون جذب بیشتری از آهن رو البته به اندازه خودش داشته باشه و دچار کمبود آهن نشه. چرا؟ چون اگه کمبود آهن داشته باشیم در نهایت اکسیژن کمتری به سلول ها میرسه، بدنمون احساس خفگی سلولی بهش دست میده، در صورتی که ریه‌هامون پر از هواست ولی سلول هامون دارن یواش یواش خفه میشن، حس خستگی بهمون مستولی میشه و دیگه هزاری اتفاق دیگه برام میفته. البته اگر الان شما خسته شدید از حرفای من یه موقع شک نکنید که به خاطر کم آهن بودن بدنتون یا فقر آهن ها، نه شاید واقعا من خسته کننده صحبت کردم. خانم آقایان، از اینکه این لحظات با شما بودم خدا رو شاکرم. خدا نگهدار.
موضوع سلامتی و مقابله با بیماری ها مهمترین موضوعیه که همیشه ذهن بشر رو درگیر کرده. یکی از بیماری های شایع کمخونیه که بسیاری باهاش درگیرن. خوبه بدونیم که تغذیه میتونه نقش بسزایی در جلوگیری از این بیماری داشته باشه. آقای دکتر منصور رضایی متخصص تغذیه در این مورد صحبت میکنن.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو ایران. در خدمتتون هستیم با یک موضوعات مرتبط با تغذیه و سلامت و بحث ضرورت استفاده از غلات و حبوبات در بحث کمخونی. همطور که میدونید به حال کمخونی در واقع یکی از بیماری‌های شایع در کشور ما و در تمام دنیا هست، به ویژه کمخونی ناشی از فقر آهن. یادمون باشه به حال کمخونی به دلایل مختلف تغذیه و غیر تغذیه ممکنه پیش بیاد که یکی از بیماری‌های شایع کمخونی‌های تغذیه در واقع کمخونی ناشی از فقر آهن هست که معمولاً افراد با شروع صحبت بحث کمخونی یاد گوشت و قرص آهن میفتن. ولی خب بعد نیست بدونید یک نکته تغذیه هم داشته باشید در کنار این بحث ها. استفاده از غلات و حبوبات خیس خورده و جوانه زده به علت که زیست دسترسی آهن در اون مواد غذایی بالا میره معمولا در افراد کمخون توصیه میشه. یاد اون باشه غلات و حبوبات به علت که آهن غیر هم داره میتونه برای افراد کم خون بسیار سودمند باشه، ولی خب به علت اینکه در کنار و در اطراف غلات و حبوبات فیبرهایی هست به نام تحت عنوان موادی از تحت عنوان اسید فیتیک یا همون فیتات ها، در واقع فیتات یا اسید فیتیک معمولا یکی از مهمترین مهار کننده جذب آهن است. در اینچه عزیزانی که از مشکل کم خونی رنج ببرن به دنبال اینکه حالا سعی کنن که مصرف منابع پروتئین حیوانی و گوشت قرمز رو بالا ببرن و یا در صورت ضرورت با مشورت پزشک قرص آهن رو مصرف کنن، حتما حتما سعی کنن اگر غلات و حبوبات رو در طول روز استفاده میکنن حتما غلات و حبوبات به شکل خیس کرده و جوانه زده باشه. یادمون باشه معمولا توصیه میشه غلات در حد 2 تا 3 ساعت و حبوبات تا حدود نزدیک به 1 روز رو اگر در داخل آب خیس کنیم به علت فعال شدن آنزیم فیتاز باعث میشه که اسید فیتیک در این ترکیبات کاهش پیدا کنه و هنگامی که میزان اسید فیتیک در غلات و حبوبات کاهش پیدا میکنه در فرایند خیس کردن و جوانه زدن زیست دسترسی آهن در غذا معمولا بالا میره. پس انشالله در کنار مصرف منابع خوب پروتئین حیوانی و گوشت قرمز برای رفع کمخونی و استفاده از مکمل آهن سعی کنید این توصیه را حتما یاد داشته باشید که غلات و حبوبات رو حتی المقدور به شکل خیس کرده و جوانه زده در برنامه غذای خودتون داشته باشید. انشالله این توصیه برای شما مفید باشه. خدا نگهدار.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاور،
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که تفاهمنامه ایجاد کانون فناوری در بوشهر امضا شده. تفاهمنامه ایجاد کانون‌های فناوری و نوآوری با هدف توسعه دانایی محور با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، استاندار و مسئولان دانشگاه‌های استان بوشهر در دانشگاه خلیج فارس امضا شده. منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس به عنوان یکی از مناطق پنجگانه علم و فناوری کشور برای حمایت فعالیت مراکز فناورانه، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها برای رسیدن به اقتصاد دانایی محور این تفاهم‌نامه را منعقد کرده. اهداف این تفاهم‌نامه هم شامل توسعه دانایی محور شهر بوشهر بر پایه فناوری و کسب و کارهای فناورانه، تبدیل شهر بوشهر به شهری جذاب برای کسب و کارهای فناورانه و ارتقا و تقویت اقتصاد شهری با تکیه بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیانه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که نخستین شتاب دهنده محصولات پزشکی تشخیصی در کشور افتتاح شده. نخستین شتاب دهنده محصولات پزشکی تشخیصی یا همون IVD با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شده. این شتاب دهنده با هدف جبران خلأ فناوری‌های حوزه‌های مختلف محصولات IVD و ورود محصولات و خدمات فناورانه به بازار داخل و خارج کشور تأسیس شده. محصولات پزشکی تشخیصی یا همون IVD طیف وسیعی از وسایل ساده تا آنالیزورها رو شامل میشن. نقش مهم وسایل پزشکی IVD اعم از دستگاه‌ها، وسایل و مواد کنترل مثل کالیبراتورها و استانداردها در ارائه یه پاسخ قابل اطمینان به وسیله آزمایشگاه تشخیص طبی به پزشک و مراکز درمانی در علم پزشکی روشنه. در واقع کیفیت این ابزار یکی از مهمترین عناصر تأثیرگذار در پاسخ آزمایش‌ها بر روی نمونه‌های انسانیه. بنابراین جزء لاینفک بخش بهداشت، سلامت و درمان جامعه محسوب میشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره برگزاری اولین فن بازار روباتیک، اتوماسیون و هوش مصنوعی در ایرانه. دکتر سروش صادق نژاد، دبیر جشنواره بین‌المللی روباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با بیان اینکه جهان امروز در مرز انقلاب فناوری ایستاده که روش زندگی را از بنیان دگرگون کرده، گفته که این دگرگونی که منشأ اون روباتیک، اتوماسیون و هوش مصنوعی، تحول گسترده‌ای در همه صنایع به وجود آورده. این در حالیه که بر اساس آمارها در ایران فقط 10% از صنایع کشور از ربات‌های پیشرفته استفاده می‌کنند. در حالی که این آمار در دنیا 60-70%. بر این اساس اولین فن بازار روباتیک، هوش مصنوعی و اتوماسیون صنعتی در کشور که محلی برای ارائه دستاوردهای دانشگاه‌ها، مرکز رشد و پارک‌های علم و فناوری کشور و صنایع وابسته است، 10-13 اسفند ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و همزمان با برگزاری 8th دوره مسابقات بین‌المللی روباتیک امیرکبیر یا همون فیراکاپ آزاد ایران برگزار میشه.
اگر مایلید در مورد برنامه‌های رادیو ایران اظهار نظر بفرمایید، با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشین از طریق شماره تلفن 162. همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. به آخر برنامه رهاورد رسیدیم. متشکریم از همراهیتون. خدا نگهدار.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانی
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوی.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش.
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و اعضای خانواده بزرگ صفحه من در هر کجای کشور عزیزمان که هستید، چه در استان تهران و چه در سایر استانها، می توانید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتان را درباره برنامه‌های رادیو ایران و صفحه من به شماره تلفن 162 اعلام و یا به شماره 30162 پیامک کنید. صفحه صفحه من صفحه شماست.
شنونده رادیو ایران هستید و از این لحظه دلمون رو پیوند میدیم به دقایق طلایی اذان ظهر به افق تهران با برنامه به افق آفتاب.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، خدایی که هر کی به او نزدیکتره مهربانتره. با احترام و ارادت به شما دوستان عزیز تر از جان سلام عرض میکنم. در روزی از روزهای خوب خدا و با امید به محبت و رحمت الهی در خدمت شماییم و از خدای بزرگ درخواست میکنیم که آرام کننده دلهای ما باشه. فرمود حافظ: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. وقتی به سیره حضرت پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام دقت میکنیم، یکی از چیزهایی که در همه اونها مشترکه محبتیه که به دیگران دارن، مهربونی که حتی دشمنانشون رو هم از اون بی‌بهره نکردند، رأفتی که در خیلی از موارد زمینه اشتیاق مردم زمانشون به دین اسلام شده، اشتیاقی که گاهی گمراه‌ترین و معاندترین انسانها رو به دین اسلام متمایل کرده و هدایت کننده اونها به راه راست بوده. به قول مولانای بزرگ، از محبت خارها گل می شود. امروز در برنامه زنده به افق آفتاب قصد داریم با شما از محبت و دوستی بگیم، با این شعار که فرصت دوست داشتن واقعا کمه. دویست و بیست چهارصد هشتاد و شش دویست و بیست پنج هزار نه مذارت میخوام تلفن‌های ما 30900، سامانه پیامکی ما. همراه ما باشید، دوستی و محبت بگید و بفرمایید که در این فرصت کمی که برای عشق ورزیدن و محبت داریم چه کار کنیم که بیشتر بتونیم عشق بورزیم و محبت کنیم و اون وقت انعکاسش دامنگیر زندگی خودمون باشه و زندگی خودمون رو عطرآگین کنه. خب همه ما در زندگی درگیری‌هایی داریم، شلوغی‌هایی داریم، روزمرگی‌ها، مسائل اقتصادی باعث شده چند شیفت خیلی‌ها کار کنن، مثلا فکر می‌کنن فرصتی در این اسنا نیست برای محبت کردن و دوست داشتن دیگران. اما آیا میشه در همین فرصت کم در میانه راه زندگی کاری کنیم که بتونیم به همدیگه بیشتر محبت کنیم تا دلهامون قوی تر باشه و شادی رو در جامعه گسترش بدیم؟ از این راهکارها با ما بگید به طور مستقی و اینکه واقعا چرا فرصت دوست داشتن اینقدر کمه. 220-486-225-009 منتظر صدای گرم شماست. 3900 سامانه پیامکی به افق آفتاب.
ما به او در تمام امور محتاجیم، تمام امور محتاجیم، اما به ما نفرمود انتم الفقراء الى الرحمن الى الحي الى العظیم الى الساقی الى الشافی الى المزل الى الهادی. اینا رو نفرمود. درسته هر کدام اینها رو میفرمود قبول، اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم. مردم میدونید کی هستی؟ میدونید کی هستی؟ سوال من کیستم؟ خدا جواب میده. تو کیستی؟ یا ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب داره. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله، چون فقیر به الله. الله اون غنی به ذات رو میگوین الله. فرمودم وقتی الله میگویید توجه داشته باشید که الله میگویید الله شما الله محتاجانه است، فقیرانه است. الله فقیرانه، معلوم است که فقیر به دست به پیش غنی رفت چیزی میخواهد. از الله هر چه احتیاج داری بخوا، از الله هر چه احتیاج داری بخوا.
در مورد محبت صحبت میکنیم و دوستی و اینکه فرصت کمی که داریم چطور میتونیم به همدیگه بیشتر محبت کنیم. از شما خواستیم با 224-86-225-009 تلفن تماس بگیرید، صداتونو بشنویم و 3900 هم سامانه پیامکی ماست. لطفاً مشارکت کنید در این مورد. اما در مکتب اسلام محبت بیشترین نقش رو در سازماندهی جامعه آرمانی انسانی داره. مروری هرچند کوتاه در کتب روایی ما به روشنی اثبات میکنه که جامعه مطلوب انسانی در اسلام جامعه‌ای که بر اساس محبت مردم نسبت به هم شکل بگیره. اسلام میخواد جامعه‌ای بسازه که همه مردم خودشون رو در اون برادر همدیگه بدونن و تا سرحد ایثار نسبت به هم محبت داشته باشن، و این به خاطر اینه که هیچ چیزی مثل محبت در سامان دادن به جامعه دلخواه انسانی واقعا کارساز نیست. ارتباط گرفتیم با کارشناس محترم علوم دینی جناب حجت الاسلام امین کثیری. سلام به شما آقای کثیری، نیمروزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوارتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. امام محمد باقر علیه السلام فرمود دین اسلام چیزی رو جز محبت نمیدانم، من دین را چیزی جز محبت نمیدانم. و بعد فرمودن آیا دین چیزی جز محبت است؟ میخوایم در این مورد شما صحبت کنید. در مورد این گفته
عرض بکنم که بله، این روایت خیلی روایت مشهور و خیلی روایت زیبایی است. در این حال خیلی مهم که حضرت فرمودن که هل دین و الا الحب، فرمودن آیا دین غیر از دوست داشتن چیز دیگه است. شاید در نگاه اول یه خود عجیب بیاد برامون، ولی یه خورده که عمیق‌تر دقیق‌تر نگاه میکنیم میبینیم واقعا همینطوره. ما روابطمون بر اساس محبت‌ها، در حقیقت حب و بغض‌ها، دوست داشتن و دوست نداشتن‌ها تنظیم میشه. حالا یه وقتی بحث میکنیم میگیم آقا این دوست داشتن و دوست نداشتن ملاک درستی داره یا نه، یه بحث دیگه ایه. ولی واقعا ما هممون اون کارهایی رو که دوست میداریم انجام میدیم و از اون کارهایی که دوست نداریم پرهیز میکنیم. حالا اگر شاخص‌ها و ملاک و معیارامون اومد بر مبنای عرض میکنم انتخاب صحیح قرار گرفت، اون وقت همین میشه، یعنی دقیقاً همین روایت شریف در زندگیمون جاری میشه که ما اون کسانی رو که دوست میداریم پیروی میکنیم.
بله.
میفرماید المؤمن اشد حبا لله، انسان هر چیزی رو که در عالم پیدا میکنه دوست داشته باشه، نگاه میکنه میبینه صانع اون، خالق اون، اون که این دوست داشتنی رو آفریده چقدر میتونه دوست داشتنی باشه. پس در نهایت بیشترین محبتش به خداوند متعال و هر چی که به خدا متعلقه، این میشه دینداری، این میشه حرکت از روی دوست داشتن و این میشه دینی که در قلب انسان آرامش میاره، این میشه اون حالت زیبای ملکوتی که ما همه به دنبالش میگردیم. یه حالی داشته باشیم، حال خوش، دیگران رو که میبینیم دیگران خلاصه از دیدن ما لذت ببرن. یه روایتی داریم میفرمایند که دوست خوب اون کسیه که انسان وقتی میبینتش یاد خدا بیفته. یاد خدا افتادن آرامش میاره، یاد خدا افتادن محبت میاره. هممون دوست داریم یه همچین آدمی رو ببینیم. ممکنه یه آدمی مثل من رو کسی ببینه بگه آقا ولش کن دوباره رامو کج کنم نبینمش، مثلا صداشو نشنوم.
بله.
ولی اون کسی که دوست داشتنیه، اون کسی که دوست داشتن رو به ما عرضه میکنه، هممون علاقمندیم باهاش ارتباط بگیریم، هممون علاقمندیم باهاش صحبت بکنیم.
بله.
هممون علاقمندیم ببینیم.
چیزی که جالبه در دین ما، اگرچه در جاهای دیگه و در معرکه و میدانهای دیگه گاهی شروع اولیه بر اساس یک دو تا چهار تا یک دلخواهیه، اما در دین انگار اساس اولیه بر محبته. در دین ما حتی کسی رو که دعوت میکنن به خدا، میترسانند از دوزخ یا مژده میدن به بهش، بر اساس محبتی که به جنس او دارن و به نوع او دارن، او رو دارن دعوت میکنن که او رو از یک عذابی هشدار بدن و به یک روزگار بهتری هم مژده بدن. ما امروز شعارمون اینه که واقعا فرصت ما برای محبت کمه و بعد سعی کنیم که این فرصت کم رو تو این شلوغی زندگی به بهترین شکل استفاده کنیم. میشه در این مورد هم صحبت کنید برای یک دو دقیقه؟
خیلی سوال تکان دهنده آقای همایی عزیز. واقعا بعضی وقتا انسان، من چون به مواردی برخورد کردم که یک عمر بعضیا حسرت میخورن به خاطر یک محبت نکردن ساده، و برای خودم همیشه این حالت درس بوده، این رو عرض میکنم. انقدر فرصت ها زود میگذره و انقدر انسان عرض بکنم که آیندهش غیر قابل پیشبینیه که اگر لحظه رو غنیمت نشموره ممکنه بعدن هر چقدر تأسف بخوره و هر چقدر تلاش بکنه نتونه این لحظات رو جبران بکنه و برگرده یک لبخند ساده، یک بوسه ساده، یک محبت ساده، یک کلمه خیلی ساده که میتونسته یک کس دیگه رو خوشحال بکنه و به اون محبت ورزه، اگر زمانش رو از دست بدیم معلوم نیست دیگه بتونیم به دستش بیاریم.
درسته.
پس غنیمت بشمریم. یه مقداری هم گاهی ماها سختمون میاد، نمیدونم چرا اینجوری هستیم، نه خود سختمون میاد، یه خود احساس میکنیم غرورمون شکسته میشه. با عرض بکنم دست و دل بازی محبت بورزیم، به همدیگه ابراز محبت بکنیم، ببینیم چقدر زیبا میشه و چقدر اثرات اجازاوری در بله. زندگیمون به همراه داره.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما. فرصتمون تموم شد جناب کسری، بعد از شما خداحافظی کنم.
سلامت اگر صحبت
خواهش، اگه چیزی برای پایان هست امیدوارم.
بله، منم اجازه بدید از همین فرصت استفاده کنم، شاید فرصتم دیگه تکرار نشه. این رو عرض کنم که از صمیم قلب و جانم به همه شما و عزیزان شنونده عشق می‌ورزم. امیدوارم که انشالله موفق و پیروز باشید و همواره خوشحالی و موفقیتتون رو ببینم انشالله.
ما هم شما رو دوست داریم آقای کسری، خیلی گلی.
سلامت باشید.
خواستم بگم خدمتتون.
بزرگواریم.
خدا حافظتون باشه.
خدا یار و نگهدار شما. خدا حافظتون.
همراهان عزیز، گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب حجت الاسلام امین کثیری. همراه باشید و از محبت و دوستی بگید و اینکه چطور این فرصت کم رو به بهترین شکل بگذرونید.
مادر موسی چو موسی را به نیل برفکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند